أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در تعارض استصحاب و اماره بود، وجوه مختلفی در این زمینه اشاره شد. یک وجه هم بحث قرینیت و ذلقرینیت مرحوم شهید صدر اشاره کردن، آدرسش رو خدمتتون عرض میکنیم، به مطالعه خودتون واگذارش میکنیم، چون همچنان که ایشان میفرماین اصل این بحث رو در کتاب تعادل و ترجیح آوردن و متذکر شدن که جای این بحث در واقع اونجاست. لذا ما با بیان همین مطالبی که گفت شد از این بحث دیگه از ادامش صرف نظر می کنیم و نظر نهایی که اتخاذ شد حکومت شد. این تا اینجا. در ادامه بحث تعارض استصحاب و سایر اصول عملیه محل کلامه. اول تعارض استصحاب با اماره بود، اینک تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه است. در بحث تعارض استصحاب بر اصول با اصول عملیه دیگر پر واضحه که باز استصحاب بر اصول عملیه دیگر، چه اصول عملیه عقلیه و چه اصول عملیه شرعیه، مقدمه بر اونهاست. اما این که چرا مقدمه، ظاهراً بر اصول عملیه عقلیه از باب ورود مقدم هست. چرا؟ سلام علیکم و رحمت الله. چون مثلا اصل عملیه عقلی اصل براءته، براءت موضوعش عدم البیانه. وقتی شارع استصحاب رو حجت قرار میده، یعنی میفرماید شما اکتفا کن به همون حالت سابقه یقینیه و عملا متعبد بشو به بقاء اون حالت. معناش اینه که شارع میخواهد بفرماید که استصحاب بیان است. خب موضوع براءت عقلیه و علیکم السلام و رحمت الله، متشکرم. موضوع براءت عقلیه عدم البیانه، لذا استصحاب بر براءت عقلیه مقدم می شود از باب ورود. اول یه تعبدی صورت می گیرد، شارع ما را متعبد به استصحاب می کند. وقتی این استصحاب آمد، موضوع براءت عقلیه دیگه چی میشه آقایان؟ از بین میره. یا مثلا فرض کنید تخییر عقلی. تخییر عقلی در جایی است که تردید بین یکی از دو طرف مثلا هست. خب اینجا وقتی استصحاب حجت بود، دیگه ما تردیدی نداریم، چه مثلا استصحاب وجوب میکنیم، دیگه تردیدی بین وجوب و حرمت نداریم که بخوایم قائل به تخییر بشیم. اینجا ما انتخاب کردیم مثلا جانب وجوب رو با چی؟ با استصحاب. دیگه تعبدن که استصحاب حجت شد، من حیرت در مقام عمل ندارم که بخوام اخذ به تخییر کنم. یا احتیاط. احتیاط در جایی است که من احتمال تکلیف رو در یکی از دو طرف بدم و نمیدونم کدوم طرفه. مثلا فرض کنید در یکی از دو لباس من میدونم یکی از دو لباسم نجس شده، اما حالت سابقه یک لباس رو میدانم، اونم حالت سابقه شی بوده، طهارت بوده، اما حالت سابقه یه لباس دوم رو نمیدانم، اینو تازه گرفتم و دیدم. اینجا خب استصحاب در یکی از دو لباس جاری می شود و حکم به طهارت اون لباس میشه. طبعا اینجا من نیازی به احتیاط کردن در اجتناب از هر دو لباس ندارم، بلکه لباس الف که حالت سابقه طهارت دارد با استصحاب طهارت رو درش جاری میکنم. وقتی استصحاب طهارت جاری شد دیگه نیازی به اجتناب از هر دو از باب اصالت احتیاط عقلی نیست. پس تا اینجا معلوم شد که استصحاب بر سایر اصول عملیه عقلیه، بگید آقایان، وارد است. اما بله چی؟ نه
چون که استصحاب با دلیلی که داره و تعبد شرعی اون توسعه داد بیانیت بیان و اینقدر بیان اومده باقل بود، اومد توسعه داد و استصحاب هم بیان است.
بله
با این تعبد شرعی اومد این تصرف یاد داد و اصول عملیه نسبت به اون بالسان موضوع
نه تصرف در اصول عملیه کردیم.
آره
تصرف در حکم میشه. نه تصرف در اصلا موضوع برداشته شد. موضوع وقتی که برداشته شد کلن میشه ورود. وقتی که استصحاب گفت انا البیان، استصحاب گفت شارع میگه استصحاب بیان است، استصحاب میگه انا البیان، پس موضوع براءت عقلیه چی بود؟ عدم البیان بود. موضوع کاملا دیگه حالا چی میشه؟ برداشته میشود، میشه ورود دیگه.
توی مثال احتیاط نبود شبهات بعد یه مثال میزنید؟
فرقی نمی کنه،
چون وقتی که دائر مدید به نجمالی در کار باشه با استصحاب، اگر
استصحاب در یک طرف جاری میشه و مقدم میشه دیگه.
با ورود خب اینکه وجدان، چون ورود یه وجدان یه توش هست دیگه.
بله
از اینکه مقدم یه شرعی باشه از باوجدان اونجا حقیقتا نیست، با من اونجا تعبد شارع بلا علم اجمالی
در کجا؟
در جایی که علم اجمالی هست.
خب
اونجا هم بگید از باو
دیگه احتیاط جاری نمیشه، چون احتیاط فرضش کجاست؟ فرضش اینه که ما به واقع نرسیدیم، به خاطر احراز واقع این کار رو انجام میدیم و حال این که در اونجا استصحاب میاد ما رو بی نیاز از احتیاط میکنه. باشه وجدانن علم اجمالی از بین نمیره، ولی چرا دیگه یه طرف علم اجمالی از بین رفت؟
یعنی
به تعبدش، حالا به قول شما اینجا ممکنه از باب حکومت هم بگیریم، اشکالی نداره. شبهات بدویه هم که همینطوره، فرق نمی کنه. در شبهات بدویه البته دیگه اونجا جای براءت عقلیه است، نشود بگیم اینه، بعد بگیم احتیاطه، بعد استصحاب باز در یک طرف جاری بشه مشکل رو حل میکنه. اما استصحاب با اصول عملیه شرعیه، حال استصحاب با این اصول میفرماین حال امارات با استصحاب، یعنی از باب چی مقدم میشود؟ از باب حکومت. همینجور که فرمودید میاد در دائره موضوع این اصول عملیه شرعیه تصرف میکند، توسعه میده یا تضییق میکنه و این استصحاب طبعا بر اونها مقدم میشه از باب حکومت. چطور؟ مثلا فرض کنید استصحاب با براءت شرعیه. براءت شرعیه موضوعش چی بود آقایان؟ عدم العلم بود، رفع ما لا یعلمون. شارع میاد میگه که استصحاب علم تعبدن، کار استصحاب اینه که ما را میرساند، احراز میکنه واقع رو دیگه، احراز واقع میکند، یعنی در واقع با استصحاب میخواد تصرف حکمی کند به لسان تصرف موضوعی. چگونه؟ یعنی می فرماید براءت شرعیه موضوعش عدم العلم بود، شارع میاد می فرماید شما به استصحاب اخذ کن، یعنی انگار شما چی داری آقایان؟ علم داری. پس بنابراین شما اینجا دلیل ما میشه دلیل حاکم. بنده خوب نمیفهمم معنای حکومت رو در اینجا، حالا عرض میکنم معنای حکومت رو خوب نمیفهمم، شاید همین جور که میفرمایید ورود باشه. اگر شارع استصحاب رو به منزله بیان تصور کرده باشد، که به نظر ما استصحاب بیان نیست، استصحاب در واقع فقط یک راهی است برای خروج از حیرت در مقام عمل، چون فرض اینه که ما استصحاب رو اماره که نمیدانیم، بلکه استصحاب رو اصل عملی میدونیم. حالا که استصحاب اصل عملی شد، تقدیمش بر اصول عملیه شرعیه چرا از باب حکومت باشه؟ باب حکومت یعنی میاد یه به اصطلاح تصرف در حکم میکنه به لسان تصرف در موضوع. شارع نمیگه که استصحاب بیان است، مثل اونجا که المتقی عالمون اکرم العلماء، بعد میگه المتقی عالمون، که اونجا تصرف در حکم دائره حکم توسعه میده به لسان تصرف در موضوع، یا تضییق میکنه العالم الفاسق لیس به عالم، حکومت تضییقی. اما در اینجا چه تصرف حکمی به لسان تصرف موضوعی است؟ نخیر، استصحاب که حجت شد بیان نیست، معذرت میخوام علم نیست، چون موضوع براءت چی بود؟ عدم العلم بود. استصحاب علم نیست که بعد بگیم داره دائره موضوع رو چه کار میکنه؟ توسعه میدهد. میگه که مورد علم استصحاب وقتی علم شد، دیگه حکم عدم العلم برش ساری و جاری نیست. به نظر میرسه که ما نحن فیه اشبه به ورود باشه، یعنی استصحاب حجتون، وقتی استصحاب حجت شد یک تعبد شرعی صورت گرفت، دیگه حالا ما عدم العلم بگید بازم وجدانن داریم، اما حجت از باب حجت ما حجت داریم، بنابراین فرض براءت شرعیه که عدم علم بود، عدم علم بما انه عدم الحجه، اینجوری باید استصحاب رو مقدم کنیم. و الا استصحاب بخواد از باب حکومت مقدم بشه، یه مقدار گیر فنی داره و مشکل. بفرمایید.
باقی اصول عملی حجت نشدن.
چی؟
اگه باقی اصول عملی حجت نشدن از باب اصول عملی، چون شما دارید استصحاب حجت از باب اصول از بودن حجت است.
بله.
از باب این که در مقام تحیل ما چی بشیم؟ نمانیم. از
خب از کدوم باب؟ از خب پس از کدوم باب بگیریم؟
از باقی اصلا
میدونم
ورودم پس نمیشه.
خب چی میشه؟
چون اینجا اگه این تعارض میشه، این تعارض حجت ها میشه دیگه.
درست.
نمیگه یکی حجت یکی حجت نیست دیگه.
خب استصحاب حجت چیه؟ شرعی است. سایر اصول عملیه هم حجت چیه؟ فرض اینه که الان اصول عملیه شرعیه رو داریم میخونیم. خب شارع میگه تخییر شرعی مال جاییه که یکی از دو طرف برای شما معلوم نباشه دیگه.
تخییر شرعی
من
جایی که استصحاب
هم میتونه میخوام بگم یکی از دو طرف برای شما معلوم نباشه، استصحاب میاد میگه من یک طرف رو معلوم میکنم.
چرا استصحاب هم میتونه
میگه؟ چی؟
استصحاب هم میاد میگه که آجا میگه تا زمان که شما یقین دیگه نداشته باشی، یقین رو من حجت گرفتید دیگه.
بله.
تخییر
هم
میاد
میگه من حجت شرعیه. نه تخییر میگه حجت، نه حالا یکی یکی تخییر میگه شما حجت شرعیه بر یک طرف نداشته باشی، و من حجت شرعیه بر یک طرف دارم که اونم چیه؟ استصحابه. بعدی چی بود؟ براءت، براءت رو که بیان کردم. بعدی احتیاط شرعی بود. احتیاط شرعی جایی بود که شما مؤمنی برای یک طرف پیدا نکردید، در حالی که استصحاب میگه انا المؤمن، وقتی که استصحاب فرض اینه که اصل چیم هست؟ شرعیم هست. میمونه براءت شرعی. براءت شرعی موضوع چیه؟ عدم العلم، رفع ما لا یعلمون. اینجا عرض کردم اینجا یه مقدار مشکل میشه که بگیم موروده، چون استصحاب نمیگه انا العلم، مگر این که بگیم آیت الله خویی ظاهرا همینجا گیر فنی که بوده، لذا میگن ولاسی ما اگر گفتیم استصحاب اماره است. خب اگر بگیم استصحاب اماره است که معلومه که از باب وروده، مهم اینه که استصحاب رو اصل عملی شرعی بگیریم. جانم اگر چی بشه؟ چون امارات با استصحاب حکومت شدن دیگه. ما بله طبعا اینم میشه حکومت، اگر گفتیم اونجا ورود طبعا اینم میشه ورود، ولی فرض اینه که استصحاب اصل عملی شرعی است، شارع این رو به عنوان حجت برای ما قرار داده. وقتی شارع به عنوان حجت قرار داد، پس علم تعبدن دیگه وجود، عدم العلم تعبدن نیست. اگر عدم العلم تعبدن نبود، به نظر ما اشبه به ورود است تا حکومت. بله استصحاب شرعی، شرعی بله. استصحاب اصل عملی عقلی نیست دیگه، معروف و مشهور استصحاب رو اصل عملی شرعی میدونن دیگه، از باب ادله لا تنقض الیقین. خب بله دیگه، بعضیا اماره میدوننش مثل مرحوم آقای خویی شاید و بعض دیگر، بله دیگه، بعضیا اماره میدوننش، بعضیا اصل عملی شرعی میدوننش. چی رو؟ از وقتی که با اصول عملیه عقلیه سنجیدیم تمام شد، بعد آمدیم استصحاب رو با اصول عملیه شرعیه سنجیدیم، این رو هم عرض کردیم. در ادامه پس تا اینجا مقام اول تعارض استصحاب بود با امارات، مقام دوم تعارض استصحاب بود با سایر اصول عملیه شرعیتن او عقلیتن، مقام سوم تعارض استصحاب با استصحاب دیگر. بزرگان از جمله مرحوم آیت الله خویی توجه و تنبه به یک تنبیهی در اول این مسئله دادن که این رو نوع بزرگان متعرض شدن، بعضی اینجا متعرض شدن و بعضی جاهای دیگر. اصلش مطلب واضحی است. مطلب از این قرار است که تنبیه اینه دو حکمی که با هم متنافیان هستن، گاهی تنافی دو حکم در مقام جعل، اخرى تنافی دو حکم در مقام امتثال. تنافی دو حکم در مقام جعل باز بر دو قسمه، یا تنافی ذاتی است یا تنافی عرضی است. باز تنافی ذاتی خودش بر دو قسمه، یا تنافی ذاتی به نحو تباین یا تنافی ذاتی به نحو تضاد. تنافی ذاتی به نحو تباین مثل این که یک دلیل بفرماید نماز جمعه واجب است، دلیل دوم بفرماید نماز جمعه واجب نیست. بین این دو دلیل تنافی است، تنافی هم ذاتی است، در ذاتشون تنافی دارن، پر واضح فعلا هم که تنافی در مقام چی آقایان؟ جعل است. پس تنافی در مقام جعل، تنافی ذاتی، اونم به نحو تناقض وجود و عدم، نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست، هست و نیست میشه تناقض. گاهی هم تنافی در مقام جل به نحو تنافی ذاتی، اون هم به نحو تضاده. یک دلیل بگه نماز جمعه واجب است، دلیل دوم بفرماید نماز جمعه حرام است، نماز جمعه حرام است، که اینجا تنافی در مقام جعل، تنافیشون هم ذاتی است و تنافیشون هم به نحو چیه؟ تضاده. چون بین وجوب و حرمت از احکام خمسه طبق قول مشهور چیه آقایان؟ تضاده. پس تا اینجا دو قسم رو خوندیم، تنافی در مقام جعل، تنافی ذاتی، اون هم به نحو تناقض، این یک. دو، تنافی در مقام جعل به نحو تنافی ذاتی اما به نحو تضاد. روشنه یا نه؟ این دو صورت در ما نحن فی. صورت و یا قسم سوم تنافی عرضی است، ذاتاً با هم دو تا دلیل مشکلی ندارن. یک دلیل میگه نماز جمعه ظهر روز جمعه واجبه، دلیل دوم میگه نماز یکی ظهر و یکی جمعه، یک دلیل میگه نماز ظهر واجبه روز جمعه، یکی میگه نماز جمعه واجبه روز جمعه. خب این دو تا دلیل با هم ذاتن که مشکلی ندارن، میتونه هر دوشون بر من واجب باشه، چون دو تا نماز میتونه در یک وقت واجب باشه، هم نماز ظهر هم نماز جمعه. الا این که از خارج چون دلیل قطعی داریم که در هر وعده از وعده های نماز های پنجگانه یک نماز بیشتر بر ذمه ما لازم و واجب نیست، اینجا به خاطر اون علم خارجی اینک حالا بین این دوتا دلیل تنافی ایجاد می شود، به این نحو که اگر اون علم خارجی نبود بین این دو دلیل تنافی وجود نداشت. لذا به این تنافی میگیم تنافی عرضی. خب پس تنافی برمیگردیم، تنافی تارتن در مقام جعل است، مقام جعل گاهی تنافی ذاتی است، تنافی ذاتی یا تناقض است یا تضاد، تنافی گاهی تنافی عرضی است. تنافی های سگانه رو براتون مثال‌هاشو زدم. تا اینجا تنافی در مقام چی بود آقایان؟ جعل بود. اخرى تنافی در مقام امتثال، اسمش هم بالاش مقام جعل مشکلی ندارن، اما در مقام امتثال به خاطر عجز مکلف از امتثال هر دو بین این دو دلیل تنافی ایجاد شده، به نحوی که اگر این مکلف عاجز از امتثال هر دو نبود، هر دو تکلیف بر ذمه بودن آقایان، واجب بودن، اونم بالوجوب الفعلی. اما حالا چون مکلف قدرت بر هر دو ندارد، بین این دو تا دلیل تنافی وجود داره و این تنافی چون در مقام جعل نیست بلکه در مقام امتثاله، اسم این رو دیگه ما تعارض نمیگذاریم. تنافی در مقام جعل اسمش تعارض بود، اما تنافی در مقام امتثال اسمش چیه؟ تزاحم، مزاحم است هر تکلیفی با تکلیف دیگر. شاهدش هم اینه که این دوتا دلیل اگر توسط یک مکلف دیگر قابل اخذ بود و قابل امتثال، بر ذمه اون مکلف دیگر هر دو تکلیف وجوب فعلی داشت، اما این مکلف چون نمیتونه هر دو رو امتثال کنه، لذا دوتا تکلیف با هم تزاحم میکنن و یک تکلیف از وجوب فعلی چی میشه آقایان؟ ساقط میشه. از اصلش ساقط نمی شود، از فعلیتش ساقط می شود. روشن تا اینجا دیگه؟ پس گاهی بین دو دلیل در مقام امتثال تنافی هست، اینجا که در مقام امتثال تنافی باشه سر از چی در میاره آقایان؟ تزاحم. طبعا احکام باب تزاحم هم باید جاری بشه که یکی از احکام باب تزاحم اخذ به اهم است و ترک مهم. یعنی مثال معروفش رو همتون بارها شنیدین، تزاحم میکند ازاله نجاست عن المسجد در سعه وقت با صلات در اول وقت. مادر من میخوام نماز بخوانم، مادرم میگه برو نان بخر، همین الان هم برو بخر چون نانوایی تعطیل میشه. اطاعت والده و والدین واجب است، خب نماز خوندن هم واجب است، در سعه وقتم میخوام نماز بخونم، اینجا باید امر والد یا والده رو اطاعت کنم و نمازم از وجوب فعلی چی میشه آقایان؟ ساقط میشه. البته در اینجا همچنان که ما قبلا مفصل متعرض شدیم، محل بحث ترتب هم هست. چون ترتب چی بود؟ ای بود که دو واجب داریم، یکی اهمه دیگری مهمه، ما باید الان اخذ به اهم کنیم و بعد از اتیان به اهم بریم سراغ مهم. اما بعضی که به قول بزرگان فراون هم تو زندگی ها اتفاق میفته، اهم رو رها میکنن میرن سراغ مهم. آیا مهم اگر امر توسلی باشه اتیان شده یا نه؟ بله اتیان شده. اما اشکال کار جاییه که مهم امر تعبدی و عبادی باشه، اونجا قصد قربت چطور میخواد متمشی بشه از من؟ من اول وقت وارد مسجد شدم، ازاله نجاست عن المسجد وجوب فوری دارد، نماز وقتش سعه دارد، اینجا باید ازاله نجاست کنم. اگر ترک کردم و رفتم نماز خوندم، آیا این نماز من صحیحه یا نه؟ به قول مرحوم شیخ اینقدر اهمها ترک میشه و به مهمها اخذ میشه، اگه اینجوری باشه خیلی از وقتا در فرض و در ظرف اتیان نماز یک واجب اهمی میتونه وجود داشته باشد. اینجا من اهم رو رها کردم به مهم اخذ کردم، خب قصد قربتشو چه کار میکنید؟ اینجاست که بحث چی پیش میاد آقایان؟ ترتب. بحث ترتب پیش میاد. از او وقتی وجوب اهم به فعلیت رسید اما من اسیانش کردم، یکی از چیزهایی که مسقط تکلیف اسیانه، پس با اسیان تکلیف به اهم از ذمه من ساقط شد، اینجا فعلا نوبت میرسه به مهم. البته اندل قائلین به ترتبه، اما اونایی که قائل به ترتب نیستن طبعا باید اون نمازی که من در ظرف اسیان ازاله کردم اون نماز چی باشه آقایان؟ باطل باشه. چرا باطل باشه؟ چون فاقد امره، امری ندارد، شرعی نیست این نماز. نه تنها آیه یعقوبی امر ندارد بلکه نهیم دارد و نهی دال بر حزازت و مبغوزیت است. پس این نماز اصلا زمینه امتثالی درش وجود ندارد. این دل قائلین به ترتب یا عدم قائلین به عدم ترتب. خب تا اینجا مطلب تمام شد و یک نکته ای دیگه، اینا بحثای تزاحمیه، حالا چون اجمالا متعرض شدن ما هم یک کلمه متعرض میشیم. بعضیا گفتن که عدم جواز الاخذ بالاهم و به غیر اهم من الامور المذکوره فی المقام اذ الاستصحاب شیء واحد و نسبت قوله لا تنقض الیقین الی جمیع افرادهی علا حد سوا بلا فرق بین کون المورد اهم او غیره، میفرمایند که در مقام بحث اینجا تنافی بین دو استصحاب که گاهی در مقام امتثال است و گاهی در مقام جل، اگر در مقام امتثال بود، خب اینجا مثالی که میزنن اینه: اذا شک فی بقاء نجاست المسجد و ارتفاعها بالمطر، مثلا مسجد حیات مسجدم جزء مسجد بوده وقف شده نمیدونه و میداند که این نجس شده، اما احتمال میده که نجاست باقی باشه و احتمال میده نجاست زائل شده باشه، چون تو خونه باران آمد به اندازه مطهریت، نمیدونه تو مسجد هم باران به اندازه مطهریت آمده یا نیامده. اینجا میگوید که به تعبیر ایشان اینجا بین این دوتا تزاهم صورت میگیرد و مقام، مقام چیه آقایان؟ مقام امتثاله. خب فالحکم فیه ما تقدم من الاخذ بالاهم، آجون اهم رو باید اخذ کنیم، که چیه در اینجا؟ بگید. یکیش اتیان نماز در اول وقت، یکیش ازاله نجاست است به خاطر استصحاب. اینجا ازاله نجاست مقدمه، اما توهم میگه نخیر، استصحاب یک دلیل واحد بیشتر نداره و استصحاب یک چیز بیشتر نیست، اونم لا تنقض الیقین بالشک، و نسبت این دلیل با تمام افرادش علی حد سواء فرقی نمی کنه که این مورد اهم از دیگری باشد یا اهم نباشد، بدل داشته باشد یا بدل نداشته باشد. اینجا استصحاب با اون طرف قضیه در چیه آقایان؟
تضاد.
یعنی من مثالشو قفلت کردم عرض کنم، یه دلیل میگه استصحاب عدم ازاله نجاست عن المسجد، شک داره که آیا نمازشم خونده یا نخونده، یه دلیل هم میگه که نه، شما نماز در اول وقت را نخونده ای. درست شد یا نه؟ اینجا اگر ازاله نکرده باشه پس نماز در اول وقت رو خونده، اگر ازاله کرده باشه نماز در اول وقت رو نخونده. اینجا بین این دو استصحاب درگیریست، یکی اهم از دیگری بگید نیست. این توهم پاسخی که میدن یک کلمه و عرض ما تمام شد، میفرماین درسته که استصحاب یک چیز بیشتر نیست، اینم یه استصحابه، اونم یک استصحابه، پس یکی رو اهم و مقدمه بر دیگری نباید گرفت به تعبیر شما، اما میفرماین اون چه که ملاک هست یقین و شک هست، نه خود استصحاب. لذا اگر احراز کرد وجوب صلات رو و احراز کرد وجوب ازاله رو بالوجدان، اگه بالوجدان احراز میکرد کدام یک باید مقدم میشد؟ وجوب ازاله. حالا که این دو رو بالاصل احراز کرده، بازم باید کدوم یکی مقدم بشه؟ وجوب ازاله، یعنی عدم تطهیر مسجد که موضوع قرار میگیره برای وجوب ازاله. به نظر ما اینجا استصحاب در موضوع جاری میشود، در حکم نیست. استصحاب میکنم عدم ازاله رو، نتیجه میگیرم وجوب ازاله رو. استصحاب میکنم عدم اتیان نماز رو، نتیجه میگیرم وجوب اتیان نماز را. این حاصل مطلب. بعد میفرمایند این تعارضی، این تنافی که بیان کردیم که تنافی در مقام امتثال بود، این در واقع خارج از محل کلامه، چون سر از چی در میاره آقایان؟ تزاهم. و حال این که کلام ما در تعارض استصحاب است با غیر، که تعارض سر از تنافی در مقام جعل در میاره، اگر عمری باقی بود انشاءالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.